تورنتو یک شنبه 26 می 10 تا 1 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می 7 تا 10 شب موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مونتریال با شماره 450-518-3528 و در تورنتو با شماره 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه آخرین برنامه جامعه سالم در این مرحله هست که همچنان گفتگو درباره خانواده و فرزندانمون و نظام آموزش و پرورش هست. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدی. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که باتون صحبت میکنم. من از کانادا باتون تماس میگیرم. 32 ساله هستم و در رابطه با رابطه‌ای که با آقای آشنا شدم 1 سال پیش که اوشون آمریکا زندگی میکنن سوال داشتم.
اولا ایرانی هستن یا نه؟
ایرانی هستن.
چند سالشونه؟
اوشون 42 سالشون هست. من فرزند سوم از یه خانواده 3 فرزندی هستم و اوشون فرزند دوم از یک خانواده 2 فرزندی هستم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
من توی بانک کار میکنم، اینوستمنت ادوایزر هستم، مستر خوندم و اوشون دکتر هستن، متخصص هستن.
چه مدرسشون امریکا هستن؟
اوشون از بچگی امریکا بودن، منتها دوران مدرسه رو برگشتن ایران و باز دوباره برگشتن امریکا.
بسیار خوب. هیچ کدوم از شما که ازدواج قبلی نداشتی؟
اوشون داشتن، برگشتن ایران دوران مدرسه رو، ولی برای این که بتونن سیتیزن آمریکا رو بگیرن یک ازدواج سوری کردن اینجوری که خودشون میگن و جدا شدن.
نه آخه کاملا سوری؟ چون ببینید از برخی از اوقات سوری ای بسا من را یک بارم به یک اعتبار یه جا نیستن مگر شرایطی که بخوان به اداره مهاجرت گذاشتن. یه زمان هست که یه رابطه ای هست و به هر حال ازدواجی صورت میگیره، ولی از قبل میدونن که موقتی است و مثل داستان صیغه در ایران میمونه، بعدم تمومش میکنن. و سومی که نه، به هر حال با هم زندگی میکنن، بعد به این نتیجه میرسن که نباید با هم زندگی کنن. نه برای من مهمه که ایشون این رو کاملا به صورت سوری و نوعی روی کاغذ بوده یا پیش از این بوده، چی میدونید شما در موردش؟
به من میگن روی کاغذ بوده، میگن که دوست دختر کازینشون بوده.
وقتی این دوست دختر کازین ایرانی بوده، امریکایی بوده، کجایی بوده؟
خارجی بودن، امریکایی بودن.
بنابراین یه دختر امریکایی خواسته برای اینکه ایشون بتونن گرین کارت بگیرن به اداره مهاجرت این دروغ رو بگه که ما با هم ازدواج کردیم که ایشون بتونن اجازه اقامت بگیرن در امریکا، درسته؟
بله.
ولی خب شما اشاره کردید که ایشون از کودکی اونجا بوده، نه؟
بله، دوران مدرسهشون کودکی اونجا بودن، بعد خانوادهشون برمیگردن، ایشون هم برمیگردن میرن دبی، در نتیجه نمیتونن گرین کارتو بگیرن و پاسپورتو دبی میمونن و بعد برمیگردن یه چند سال ایران میمونن برای دانشگاه و خود لیسانسشون رو دبی میگیرن، بعد میرن اونجا از این طریق پاسپورتشون رو اونجا میگیرن.
خب شما در این باره تحقیق کردید که حرفاشون درسته یا نه؟
نه.
خب باید بکنید، یعنی اصلا تردید نکنید که در این باره باید با اون خانم صحبت کنید، با اون کازینی که این دوست دخترش بوده حرف بزنید، اطلاعات رو بگیرید، برای که تو این گونه موارد که با شک نمیشه زندگی کرد عزیز من. اگر بهم بگن دو تا لیوان هست، یکیش آب، یکیش مثل که یه دارویست که مال یه بیماریست، یه کسی که بیماریست بخوره ممکنه بمیره، من که نمیگم والا من فکر کنم این سمت راستی آبه. تو این گونه موارد که میشه شک کرد عزیزم، برای این شک با شما میمونه برای سالهای سال، برای اگر یه دروغیست و فریبی پشتش که من خیلی خرابه. ببینید عزیز، من همیشه عرضم در مورد ایشون میگم، عرضم این بودی که ما در این باره باید تحقیق کنیم، نه تنها باید تحقیق کنیم، اگر از این حدی گذشت به نوعی وسواس به خرج بریم و تا مطمئن نشدیم حرکت نکنیم، نه به خاطر اینکه موضوع رو بدونیم، بلکه خودمون دیگه پرونده رو ببندیم بذاریم کنار. شما با این اطلاعاتی که به من میدید من رو به یه شکی میندازید و این شک شامل حال خود شما هم هست. خب میمونه براتون، به هر زمان میتونه موضوع و مسئله باشه، مثلا اگر یه تیکهش درست نباشه، بله الان کسی نمیخواد از شما که کار خاصی بکنید، تحقیق میکنید، پرونده داره مهاجرت هست که ازدواج کردن، که طلاق گرفتن، داستان اون خانم چیه، الان اون خانم کجاست، برای که حتما میتونه درد سر هم بشه به دلایل مختلف. خب بنابراین بهترش که شما اطلاعاتی به دست بیارید که مطمئن بشید و در چارچوب یه نفر که میخواد تحقیق کنه به اینجا رسیدید که حرفشون و ادعاشون درسته.
بعد مسئله دیگه ای که من با ایشون دارم این هست که ایشون به من پروپوز کردن، به من حلقه دادن و الان به من میگن که من به شما پروپوز کردم، الان تایم اینه که ما تازه ببینیم اخلاقامون به هم میخوره یا نه، و این که من از شما میخوام که پریناپ با من امضا کنی.
نه نه سب کنید، پریناپو بذارید کنم. ایشون بدون که همز مطمئن باشن برای چی به شما پروپوز کردن؟ آدم قراره با کسی آشنا بشه 6 ماه، 9 ماه، 1 سال، صدها ساعت با هم گفتگو کنه، به این نتیجه برسه که به هم میخورن، به درد هم میخورن، اونم با توجه به شرایط سنی هر دوی شما باید پروپوز کنه. ایشون بدون که مطمئن باشه پروپوز کرد، حالا میگه بریم بیار بشناسی، چرا خواسته با شما پروپوز کنه؟ آخه عزیز، آخه این رو نمیخونه با هم، نصب کنید. شما چرا قبول کردید؟ یکی بگه من تو رو نمیشناسم ولی میخوام تو زن من بشی، شما میگیم خب منم تو رو نمیشناسم پس منم میخوام تو شوهر من بشی. حالا بریم هم دیگر بشناسیم ببینیم به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. نه آخه جوابم بدید عزیز، چطور یه چیزی به ذهن شما نمیاد که من اول برم یه خونه رو بخرم بعد برم ببینم؟ خب میرم خونه رو میبینم بعد تصمیم میگیرم میارزه بخرم یا نه.
این حرفو نزد زمانی که پروپوز کرد، بعد که حلقه رو داد گفت که
شما چرا محتاج بودی؟ من شما یار نصب کنید، من شما یار دسپرت فور گیش شوهر پیدا کنید همین امشب برای حلقه رو بهتون بدم. یعنی چه حلقه که چه معنایی داره؟ به شما برگشت گفت من حلقه رو به تو دادم یعنی چی؟
گفت من پروپوز کردم، فکر کردم تو حالا من دادم یا اینجا زندگی میکنی، ما تایم بیشتر میدیم همدیگر رو میشناسیم بدون اینکه ازدواج کنیم.
خب چه دلیلش پروپوز کنی؟ خب میگو بیا با هم آشنا بشیم مثل همه آدم ها که تازه مرسوم است، حتی تو ایران جرز به کانادا و امریکا که آدم ها با هم آشنا میشن بعد تصمیم گیرن میخوان با هم ازدواج کنن یا نه. الان یک سال از این ماجرا گذشته؟
بله.
شما با چه شدتی هم دیگر میبینید؟ در هفته، در ماه، برشید؟
اوشون امریکاست، من کانادا هستم، واسه همین ما نمیتونیم خیلی هم دیگر ببینیم.
من نگفتم میتونید خیلی ببینید. من ببینید عزیز، شما اصلا دارم واقعی بینید نیستی، تعجب میکنم، اونم توی چه رشته ای رفتید. من میگم چند بار در ماه یا هفته یا سال هم دیگر میبینید؟ من که نگفتم کمی یا زیاده که شما رفتید تو پوزیشن دفاعی.
تا یک ماه پیش مثلا ما میتونستیم، من معمولا سه هفته یک بار ویکندا رو میرفتم، ولی الان به خاطر شرایط کارم یکم سخت‌تر شده. نه شاید ماهی یه بار.
شما فکر کنید برای همچین رابطه ای با دیدن در 15-20 روز کافیه برای که تصمیم بگیرید که باید ازدواج کنید یا نه؟
نه مثلا من کافی نیست.
اوکی خب حالا به من بگید دوتا عیب و ایرادی که در ایشون یا حتی در خودتون یا در رابطه میبینید چیه؟
یکی که زود عصبانی میشه و یکی هم این که احساس میکنم آدم خسیسیه نسبت به خرج کردنش.
شما هیچ وقت چک کردید بحثای منو درباره آسیب بین 14 تا 36 ماهگی که مربوط چطور یادم ها خسیس میشن، خوددار میشن، نگهدارنده میشن، بعد بزرگترین مشکل در اینجا مسئله خشم انفجاریه و بعدم احتمالاً ای عرایز من شنیده باشی گفتم اگر رفتید با یک کسی بیرون که بده شام بخورید، دو چیز در اون آدم دیدید بگید دل درد گرفتم برید، نمونید تا آخرشون. یکی وقتی طرف رو عصبانی دیدید یا احساس کردید آدم عصبانیه، دوم آدمی که شک کرد مثلا جایی برای موندن نیست. برای که اینا چیزهایی نیست که خالی و تنها باشه، این پشتش خیلی چیزهای دیگه است. و دوم تا زمانی که اون آدم معالجه نشده، خوب نشده، که اینا ازش دور نشده، قابل انتخاب و ازدواج نیست، هر کی میخواد باشه. این حرف من در مورد شما و دوستتون نمیگم، به طور کلی. خب شما همینجوری پرچمای قرمز در این ور اونور میره بالا. یعنی من تعجب میکنم یک دکتر متخصص تو امریکا نشسته یه دختر هنوز نمیشناسه میره بهش انگشتر میده. من تعجب از شما میکنم که مثل یه آدم محتاج گدایی که دم خیابون ایستاده کسی میاد تو کاسش حالا پول ایرانی میندازه یا امریکایی یا هر جای دیگه یا کانادایی فرق نمیکنه چون گداست قبول میکنه. خب یعنی چی؟ شما اینقدر دسپرت بودید برای شما؟ چرا فکر کنید این تصمیم رو گرفتید؟ شما چرا فکر کنید این تصمیم؟ حالا بریم سراغ یک دوتا ای بایی را غیر از خصیصیشون چه مشکلی دارن؟
خیلی زود عصبانی میشه، بعدش هم میگه من فشار کار رومه که کلافه میشم، عصبی میشم.
مثلا معنی نداریم من از همون فشار رو کارشونه باید عصبانی بشن. پس بنابراین آدم هایی که سمت های بزرگی دارن تمام مدت عصبانی هم برای آدم عصبانی به درد میخوره مهم نیست. چرا من برگردم به شما بگم من وقتی که عرق میخورم بگه همه چیزو خورد میکنن. خب پس به عرق مرتبط، پس بیاد بریم عرق رو ببریم دادگاه. آخه شد حرف عزیز، من وقتی فشار رو من رو بی خود فشار رو دیم، چه فشار قبول میکنی؟ برای مگر پزشکان فشار روشونه؟ یه زندگی دارن از بقیه راحتتر آسودتر، کار سخته ولی براش آموزش دیدن، آماده هستن. به همین جاست که اینقدر بسیارشون برخی از اوقات میتونن اینقدر خونسرد باشن که تو امرجنسی روم بمونن، روزی 50 نفر بهشون مراجعه کنن، 5 تا دردشون هم تو همون فاصله ای بسا بمیرن ولی دارن زندگیشون رو میکنن، شبا میرن مهمونیشون. روی خط باشید، بذارید پیمار بشنیم برگردیم، چون من هیچ خوشحال نیستم از اونچه که میشنوم. خوشحال از ایشون چه هستن ندارم، از شما دارم. یعنی برای من تعجب آوره که شما چرا به این موضوع این گونه نگاه میکنید و مسئله رو اینقدر ساده و کم اهمیت دید. حالا میرسیم به جنبه های دیگه، بذارید میریم و بر میگردیم. از شما میخوام که دو تا سه تا چیز خوب ایشون یا در رابطه ای که با ایشون دارید چه چیزایی هست، راجع به اونا هم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
پس از مدت ها انتظار، یک شنبه 12 می، الکس تیتر، گلندیل، لس آنجلس. صدای محبوب میلیون ها ایرانی، هلن در کنسرتی با شکوه. سانده می 12، هلن لایو ات الکس تیتر، گلندیل. تهیه بلیط از سایت helenconcert.com. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
کیس تصادفت به کجا رسید؟
تموم شد.
چقدر گرفتی؟
$100,000 ستل شد.
فقط 100,000 تا؟
آره. مگه تو چقدر گرفتی؟
چندین برابر تو.
ما هر دومون مسافر یه اتومبیل رایتشر بودیم، بعد تو چندین برابر من پول گرفتی؟
چون من رفتم پیش کامران یدیدی که فقط و فقط تخصصش تو تصادفات و بیشترین کیسای رایتشر رو انجام داده و متخصص این کاره. تو آفیسش هم یه تیم مجزا و دپارتمان مخصوص رایتشر داره.
ولی بعضیا میگن که کیسای رایتشر تخصصی نیستن و هر وکیلی میتونه انجامش بده.
واسه همینم برات فقط $100,000 گرفتم.
گول شعارا رو خوردم.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنند. 818-999-99-99.
همه حرف میزنن ولی مهم اینه که کی عمل میکنه.
با درود بسیار، نوید هستم از کمپانی پرومت که خوشبختانه تا امروز مورد اعتماد شما عزیزان بوده. از این پس پرومت میتونه صندلی چرخدار برقی رو در اختیار شما عزیزان بگذاره تا با این وسیله مدرن با فشار دادن چند دکمه ساده بتونید اون رو هدایت کرده و از محدودیت و خانه نشینی رها شده تا به سوی زندگی بهتر بروید. این صندلی چرخدار رو میتونید بر اساس توانایی فیزیکی شما برنامه‌ریزی کرده تا شما بتونید به آسانی از آن استفاده بکنید. کارشناسان با سابقه پرومت چگونگی استفاده از اون رو در منزل شما آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید. برای توانمندی خود با شرکت پرومت تماس گرفته تا ما بتونیم با پزشک شما و بیمه شما هماهنگ کرده و این صندلی چرخدار ویژه رو هر چه زودتر به دستتون برسونیم.
818-907-7777 818-907-7777. کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلاکوی.
سلام. به من بگید دو سه تا چیز خوبه ایشون جی عزیز.
خب برای من این بود که سپورتیو هستن.
یعنی چی؟
یعنی که خب با توجه به شغلی که دارن، گفتم آینده من بالاخره سپورت هست.
این شد سپورتیو؟ مثل که من برم با یه میلیونر ازدواج کنم بگم که سپورتیو هم تو قبول دارم؟ من در راجع به ویژگی‌های روانیشون حرف میزنم. تازه خنده اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا شما شاهکارید به خدا. شما از یه دارم بگید خزیزه، از یه دارم بدن بگید سپورت. تا به حال همچی آدم چاق لاغری من ندیده بودم. خدا
مهربونه.
آخه آدم عصبانی که مهربون نمیشه. آدم عصبانی میگه چیزی مخالف منه همه رو میزنم در و داغون میکنم. اگر ایشون هستم من که نمیدونم ایشون هستم. نه خیلی خوب، شما سر به سر. خب معلومه تمام آدم هایی که یکی رو زدن کشتن سر به سرش رو گشته میخوری که تو خیابون در رفتن سر یکی رو ببرد. گفتید شما تو کار فایننسی، چی کار؟ برحال خیلی خوشحالم از این که اینقدر دست به رشنالیزیشن تون و دلیل تراشیتون عالیه که وقتی لازم باشه میسازید، چون اینا با هم نمیخونه عزیز، نمیخونه. مثل که من برگردم بگم من مای 45,000 دلار درآمدم هر ماه هم دارم بدون استثنا، ولی ظرف 6 ماه گذشته 20 دفعه آب خونم، برق خونم، تلفن خونم قطع شده به خاطر اینکه نتونستم 40 دلار بیل گازم رو زدم بدم. حالا خب باکه حالا خودتون چرا به شک و دودلی افتادید عزیز؟
یکی به خاطر اینکه خیلی دست به دست میکنه الان.
این چی دست به دست میکنه؟
هر وقت داده بعدی میگه برنامهش نمیدونه چیه، تازه میگه بیا حالا همو بشناسیم.
خب شما که یه سال دارید هم دیگر رو میشناسیم. خب شما برید دست دست کنید بگید من فلانی، اونم بگید من فلانی، خیلی خوشحالم از دیدارتون. خب شناختیم، مقصود از شناختن چیه؟ شما کنار هم هستید، با هم هستید. خب دیگه چی دیگه؟ دست بخون نمیخواد، ایشون نمیخواد ازدواج کنه. شاید هم بخواد من نمیدونم، ولی برحال اونقدر که شما جدی هستید اون نیست. خب دیگه چی؟
میگه پریناب امضا کنیم.
خب پریناب یعنی چی از اون پریناب چیه؟
شما گفته چی؟ نمیشه تو سهمی از بزنس من نبری.
برابرین ببینید عزیز من، چیزی که وقتی آدم ها تو سن ازدواجن، شما اگر دو تایی 60-70 ساله بودی تو ازدواج کردی تو بچه داشتی میپذرد، آدم ها بگن من زندگی ما با تو شریک میشم، بدنم رو با تو شریک میشم، تنها با تو رابطه جنسی دارم، بچه ها ما رو هر دو تو اما آجرای خونه من مال خودمه. اون در مال منه، مال تو نیست. یعنی فاجعه است، چون هیچی مهم نیست، پول که هست که مهمه. علاوه تازه پولیست که مبتنی بر عدم اعتماده. از اون وقت فرض کنید ایشون 5 میلیون داره، شما هم هیچی ندارید، شما رفتید ازدواج، 2 سال یا 5 سال یا 7 سال هم ازدواجتون طول کشه، چی میشه؟ ثروت ایشون مال خودشه. اون چیزی که اضافه شده تو این فاصله مال هر دوتون. بعدم شما اگر 4 سال با ایشون بودید، بر مبنای قانونی مثلا مثل که 2 سال هم بهتون خرج زندگی میده، اون اسپاوز سپورت، یا نه؟
اون مال منه، مال تو نیست.
خب دیگه پس برای شما کجا دارید میدید؟ اون مال منه یعنی که مال تو. پس تو مالی چی رو میخوایی بیاری تو زندگی؟ و بعدم مال منه یعنی چی؟ یعنی اگر شما 5 سال با هم ازدواج کردید، که تا زمانی که با همید که با همید، ولی اگر جدا شدید، ایشون میگه پولا مال منه، تو میدید دنبال کارت، در حالی که بس سنت هم گذشته، حالا دیگه مسئله ازدواجت هم منتفیست، ای بس و یکی دوتا بچه هم رو دست ما موندن، ولی پولا مال منه فقط. ببینید عزیز، من باز هیچ کاری به شما و ایشون ندارم، من روی خط رادیو هستم. روزی که آدما بگن 50 60 70 سالون ازدواج کردیم، بچه داریم، مسئله دیگه مطرح حق اوناست، بله، ولی روزی که دو تا آدم میخوان با هم ازدواج کنن و صاحب فرزند بشن، به مجردی که مسئله prenuptial agreement و اینا رو مطرح کردن، یعنی با یه آدمی با یک ویژگی بد منفی شکاک ناراحت روبرو، استثنا رو میپذیرم، ایشون برگردن بگن من 2 میلیون دلار پول دارم، اما این 2 میلیون مال پدرمه که اینجا فرستاده زیر اسم منه، اسناد و مدارکش هم هست، شما میتونید بگید این 2 میلیون رو میتونیم جدا کنیم. یا بعدم عرض کردم اگر ایشون با 5 میلیون دلار آمده تو این ازدواج، که شما بعد از 1 سال که از ایشون میخواید جدا بشید، که شما به اون 5 میلیون کاری ندارید، به اون مال شما نیست، اونا مشخصه کجاست. مگر ازدواج شما در برخی از این ایالت، حالا از کانادا رو نمیدونم، از 10 سال بگذره، اون موقع اصلا مسئله چیز دیگه نمیشه. ولی خب اگر دو تا آدم 10 سال با هم زندگی کردن، دو تا بچه دارن، حالا باز مشکل ما فقط سر پوله. اونم اگر پول میخوان چیکار کنه؟ پول میدن به شمایی که اگه دو تا بچه دارید، مادر بچه هاش هم هستید، ای بسا این بچه ها اونجا زندگی میکنن. ولی روزی که کسی مسئول مالیش این هست، اون بحثی که راجع به خصیصش کردید خیلی جدی میشه. من که نمیدونم عزیز، من هیچ شناختی از ایشون ندارم، بر اساس اطلاعات شما آدم خصیص مذهبی که بعدم میگه بیا prenuptial agreement امضا کنیم، به خاطر اینکه یه روزی جدا شدیم تو هیچ سهمی نبری، بعد از 20 سال مثل تمام طول تاریخ بلد کنیم بری دنبال کارت. بعدم حتی ای بسا بیا تو خونه بگه تو هم نمیخوام کار کنین، شما کار نکنین، تو خونه بمونین، پولا مال ایشونه، چون چه کاری؟ خب برگردید به 500 سال قبل دیگه، نه سوار الاغ هم بشید این برون برون.
و حرف دیگرش هم اینه که من اطلاع خیلی دقیقی از قانون کالیفرنیا و آمریکا ندارم، چون من به عنوان سیتیزن کانادایی میدونم میتونم وارد آمریکا شم، ولی میگه که تو بیا، یه قانون 90 روزه هست، بمون آمریکا و بعد از 90 روز ما سیتی هال ازدواج کنیم و بعد ریکوست بده که ستوست عوض شه. من با 2 تا وکیل که حرف زدم میگن این امیگریشن فراد هست.
من نمیدونم، از من وارد بحث حقوقی قانون نمیخوام بشم، برایشون هم ممکنه پیشنهادی بکنه از سر حسن نیت، قصد بدی نداره، فکر کنه این راه درستیه یا انجام میشه. ولی اگر شما با وکیل صحبت کردید گفتن این کار غیر قانونی و تقلبه، که هرگز هرگز دیگه نباید شما این کارو بکنید. برای چه کنید اینا رو که من و شما که تصمیم نمیگیریم عزیز، براش یه پروسه است. بعدم حالا چرا این کارو بکنید؟ حرف ایشون این است که دیگه نمون کانادا، بیا امریکا.
آره.
خب اون اشکال نداره، بله شما که سیتیزن امریکا هستید که وقتی بیاد اینجا که ویزا نمیخواد، برای یه مدتی میتونید بمونید، تمدید هم بخواید بکنید میتونید بکنید، ولی اگر بخواید مشغول کار بشید قواعد دیگه داره. ولی اینا رو وکیلی که آشناست به این قواعد، که معمولا با کرایه داره مهاجرت آشنایی آشنا هستن، مثلا درباره امریکا و کانادا روشن روشنه، خب از اونا میتونید بپرسید. برای اگر شما سوال کردید به شما گفتن این فراده، از اون آقا میخواید که با اون وکیلی که شما صحبت کردید صحبت کنه، یکی دیگر قانع کنه دیگه.
بعد در رابطه با این که این قضیه رو کش میده، شما میگین من چطوری باید این قضیه رو باش برخورد کنم؟
من نمیدونم. ببینید عزیز، آخه شما همه اصول رو به هم زدید. کدوم شهر کانادا هستید؟
من تورنتو هستم.
دم که اتفاقا من روز این کنفرانس رو تو مونترال دارم، ولی قبلا اونجا داشتم. ببینید عزیز، ما چرا یه ازدواج یه اصولی داره، یعنی یه مسئله بسیار شناخته شده است، یه قواعدی برش حاکمه در جهت روابط. فرض کنید یک، ما قراره با هم آشنا بشیم، بعد از آشنایی از هم خوشمون بیاد، بعد کم کم اون آدم رو دوست داشته باشیم، بعد ای بسا بهش سخت علاقه من بشیم و عاشقش بشیم، و حالا اگر بقیه موانع برداشته شده یا مسئله او باشه نیست، ازدواج شد. اما این مسئله اصلی که در دنیا امروز پیشنهاد میکنن، تا زمانی که عاشق نشدی ازدواج نکن. دوم، علاوه بر مسئلهش، مسئله اصلی و اساسی کامیونیکیشن شماست، یعنی آیا در یه حد و سطح با هم حرف میزنید، آیا هر دوتا یه جایی، یکی نه AM، یکی FM، یکی ژاپنی، یکی چینی، ولی ظاهرتون شبیه هم. بعدم مسئله توافقا و کامپتیبیلیتی هاست که درباره موضوع و مسئله مختلف و متفاوت. بعدم یه آدمی از نظر فلسفه و جهان بینی، از نظر نظام باورها، از نظر جدول ترجیحات، از نظر جدول احتیاجات، طریقه برآوردن اونها که در مدت یه چیزی نزدیک حداقل 6 ماه که کمه تا 18 ماه آدم میتونه اگر یه کسی رو بیشتر از 500 ساعت حضوری ببینه و حرف بزنه، دو تا راحت باشن و همدیگر رو در شرایط مختلف به نوعی مشاهده کنن و تجربه کنن، میشه به این نتیجه رسید که ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم. درست مثل که شما تشبیه میرید توی کفاشی، میخواید یک کفشی بخرید، 5 تا کفش رو پاتون میکنید، بعد یکیش رو هم برای پای شما مثلا راحت داره، هم قیمتش مناسبه، هم آنچه که میخواید طرح و استایلش اونی که میخواید انتخاب میکنید. خب مثلا ازدواج هم یه مقدار همینه و همچنین که زمانی میخواد. کار اول شما دوتا آدم تحصیل کرده که از خب برپوز کنیم، بعد بریم هم دیگر رو بشناسیم، بعد حالا یه دفعه بحث مطرح میشه که ایشون یه دفعه دیگه از طریق یه تقلبی وارد امریکا شده، اگر چنین خودش یه جای گفتگو داره یه روز هم میتونه در بسر بشه، باز اونم بکنار. بعد بیایم سر مسئله prenuptial agreement، یه دفعه حرف وارد از این است که من پولام به هیچ کس نمیخوام بدم، بقیه بدنت هم نده، بچه هات هم نده. باز جمله رو تکرار میکنم، من بر اساس حرفای شما دارم نظر میدم و بر اساس اون چیزی که 50-51 سال کار من عزیز، من بیش از 15,000 زن و شوهر رو تو این شهر به عنوان کار تراپی دیدم، اقلا هزاران نفر رو خط رادیو راجعش صحبت کردم. شرایطی که شما من پیشنهاد میکنید یا بیان میکنید، اینا روابط سالم درستی الانش نیست. میتونه باشه، خب دنبالشو بگیرید. مورد اول اصلا اون بحث مربوط به ازدواج سوریه ایشون. موضوع دوم مسئله اداره مهاجرت رفت و آمدتونه، حالا اینا خیلی ساله. اما اگر یه هر کس به من بگه که ما میخواییم با هم ازدواج کنیم، شرایط استثنایی نداریم، مثل اینکه پول مال پدر پرلوماست، بگه که به من میگه ما زندگیونو با هم شریک میشیم، 50 سال، 70 سال، بچه‌هامون شریک میشیم، رابطه جنسی، بدنمون شریک میشیم، با هم تنها ماییم که با هم رابطه جنسی دارن، اما اینجا یه جا ما با هم جداییم، پول من، پول من، پول تو، پول تو، واو. خب همچه رابطه‌ای برای چی؟ اگر همچه چیزی باشه که تمام پدر مادر باید بچه‌ها رو با همون روز اول، ماه اول، سال اول، 5 سال اول با اردنگی بنوزن بیرون، برای که پدر مادر همجوری خرج میکنن، بچه‌ها فقط خرج میتراشن، پولی نمیارن. آیا واقعا ما در رابطه‌های انسانی موضوع اصلون دادستان مالیه؟ برای شما نگاه کنید به کسی که ما به عنوان ماتریالیست دیالکتیک میشناسیمش، مارکس، یکی از شاهکارهای این مرد اینه که همه جهان معامله است. من میام به شما 10 دلار میدم، 5 دلار یک کالا میخرم، میگم 5 دلارمو بدید، همه جای دنیا و درست هم همینه، خوبم هم است. تو رابطه احساسی، عاطفی، عشق، ازدواج مطلقا معامله در کار نیست، مبادله است. من هرچی دارم میدم 100، شما هرچی دارید میدید 2، چه اهمیتی داره؟ صد من و دوی شما میشه صد و دو، هر رو بردی. ولی مساوی که این معامله که نیست عزیز، که ما میایم با هم زندگی میکنیم همیشه داریم بر پولای من، مثلا من باورم نمیشه همچه حرفی از جو آدم تحصیل کرده. نگرانی از اینه که ما شاید با هم نسازید. طلاق مهم نیست، ای بس از هم پاشتن زندگی مهم نیست، دو تا سه تا بچه بی پدر و بی مادر شدن و به هم ریختن مهم نیست، مهم پولاست که این شیشتا ساختمون شیشتاش بالا خود من بمونه. اونم تازه کی گفته اینا رو به شما میدن عزیز؟ یه توهمی که در جامعه ایرانی وجود داره این که آدم اگر با کسی ازدواج کنه بعدن مالک نصف ثروتش میشه. اصلا خنده داره این حرفا ابدا. شما اگر با $1,000,000 آمدید توی ازدواج و مشخصه پدیدهای یعنی هست 5 سال بعد جدا شید، اون 1,000,000 سر جای خودش است. مگر اون مقداری که به خاطر حضور شما در اون خانواده افزایشی رو اون 1,000,000 پیدا شده شده 1,200,000 روی بندیون که مال اونه، بله تو یه چیزی جدا و اونو جدا نگه داشته که مال خودش خواهد بود. آیا احمق که نیستن مردم؟ یعنی ببینید هیچ کدوم از اینا با واقعیت ها نمیخونه. بعدم شما از آغاز کارا رو درست انجام ندید، لطفا و حتما اینا رو درست انجام بدید. من یه سی دی دارم که یا USB، چرا ازدواج چرا طلاق، چرا آدم ها ازدواج کنم به دلال درست، چرا ازدواج کردن آدم ها به دلایل غلط و چرا ازدواج نمی کنن؟ دوم، چرا آدم ها طلاق می گیرند به دلایل غلط؟ چرا طلاق می گیرند چون چاره جز طلاق نیست؟ چرا طلاق نمی گیرند؟ تو 8 ساعت به چیز نزدیک 90 تا موضوع آوردم. چشما رو باز می کنه ذره بزنیم چه خبره. دوم، یه چیز دیگه باز مهمتر، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 25 تا باید، 25 تا نباید. 25 تا چیز باید باشه تا زندگی آغاز بشه ادامه پیدا کنه، 25 چیز نباید باشه و نمیتونه به وجود بیاد برای که بتونه زندگی رو نگه داره. روی هم 12 ساعته. حتما توصیه میکنم الان تورنتو هستید، من با خودم سی دی اش و یو اس پیش هم میارم تو این سفری که دارم میام. شما میتونید، من تورنتو 26 ماه می تورنتو هستم، صبح برنامه هم ساعت 10 تا 1 هست با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتونم تو انگر منیجمنت. 3 تا 6 بعد از ظهر یه چیزیست که بسی با شما کاری نداره، عشق چیست و عاشق چیست، و روز دوشنبه 27 7-10 شب کنفرانس هم هست، موفقیت چیست و موفق چیست. برای من این 3 تا کنفرانس تورنتو دارم 26 و 27 ماه می، 3 تا کنفرانس مونترال دارم 24 و 25 ماه می. آگاهی هاش هست تو وبسایت من هست، توی اینستاگرام هم میتونید ببینید و یه جمعیت چند صد نفرم خواهند اومد. علت که من تو نرز میکنم، من هیچی راجبه رابطتون نمیدونم، ولی باید کار قدم رو درست براش. ببینید عزیز، ما تصمیم رشته تحصیلی و شغل و کارمون مهمه، ولی در دنیای امروز میشه تغییرش داد. مهمترین تصمیم زندگی شما ازدواجه. بعدم با اومدن یعنی با ازدواج با توجه به شرایط زندگی شما در فرصت کوتاهی اگر بخواید باید بچه دار بشید. تمام عمر شما تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی شما با ازدواجتون و آوردن بچه 50 سال همه چیز زندگیتون رو تغییر میدید. آیا برای همچین انتخابی نباید مواظب و مراقب بود یا یه اصولی رعایت کرد و حداقل اقلا درست باشه؟ و به همجاست که لطفاً در این باره با هم صحبت کنید، مسائل حل کنید، قدم به قدم پیش برید. ابداً با شک نمیشه زندگی کرد، ابداً با ندونستن نمیشه زندگی کرد. بپرسید، جواب مشخص بخواید، ای در موردش باید کاری کرد تحقیق کنید که خاطرتون آسوده باشه، برای که با خاطر آسوده همه چیز درست آدم بتونه حرکت کنه و پیش بره. و به هر حال مواظب خودتون باشید.
حتما. مرسی، ممنون، میبینمتون دکتر
چطور. خیلی جنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و PPO هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388
میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777.
الو بفرمایید.
الو پدرام، یادته برای بیمه گفتی با پیام بنی کریمی تماس بگیرم؟ راضی نبودم زنگ بزنم هرچی دلم میخواد بهت بگم.
آره یادمه.
حالا هم زنگ زدم هرچی دلم میخواد بهت بگم. دستت درد نکنه، همه بیمه هامو با کیفیت و کاورج بهتر منتقل کرد به فارمرز. دو تا بیمه عمر توپم گرفتم، خیلی کارش درسته.
ترسیدم دیوانه.
بیمه های عمر، بیزینس، منزل و اتومبیل فقط با پیام بنی کریمی. تلفن 818-805-3064 818-805-3064.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
ماونتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما.
ماونتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-8684 Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام های معمولی ندارید،
اگر می خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می خواهید وامتان بدون پری پیمنت پنالتی باشد،
و اگر حداقل 62 سال دارید، جهت خرید و یا تجدید وام های فعلی و یا حتی کش اوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می شود.
با نهایت تأسف و تألم، درگذشت آقای عباس طوسی را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد عباس طوسی روز شنبه 11 می از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد. همسر شهره طوسی، فرزندان عماد، شیما، عادل و عارف طوسی، خانواده های طوسی، قهری، رضایی، راد، خطابی، کهربا، جناتی، نخست، رضوی، جهانشاهی و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی بابت وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
من امروز میخواستم راجع به برادرم صحبت کنم که قرار آخر این ماه برن خواستگاری یه خانومی که حدوداً 12-13 سال از خودشون بزرگترن و بعدم عقد کنن بدون رضایت خانواده.
به من بفرمایید شما نصب کنید چند تا خواهر برادر دارید و چند ساله هستن؟
من خودم بچه اولم، 35 سالمه. این برادرم که میخوام راجبش صحبت کنم بعد از من هست، 2 سال کوچیکتر که ایرانن، و یه برادر دیگه که اختلاف سنی من با اون 5 ساله و اونم مثل من انگلیس زندگی میکنه.
به من بفرمایید برادرتون چی خوندن، چی میکنن؟
برادرم پزشکن.
اوکی. و تا به حال که ازدواج نکرده؟
نه نه.
خب حالا با کی آشنا شدن و میخوان با کی ازدواج کنه؟
این خانم تو قسمت آموزش دانشگاه کار میکردن. من برادرم حدوداً 5 سال پیش به خاطر یه سری مشکلات سیاسی، یه مشکلاتی تو دانشگاه برش پیش اومده بود که حالا به خاطر مراجعاتی که داشتن تو آموزش با این خانم آشنا میشن و حالا با این خانم در ارتباط بودن فقط برای حل مشکلات آموزششون. ولی خب این خانم خیلی ارتباط رو فراتر میبره و شروع میکنه تکست دادن و ابراز علاقه کردن به داداش من، و طوری شده بود که حتی 5 سال پیش موقعی که داداشم اینو مطرح کرد، اسکرین شات های اون خانم برای من فرستاد که خیلی ابراز علاقه های عجیب غریب که من بدون تو میمیرم و تو همونی هستی که من میخوام. و من به داداشم گفتم خب بلاکش کن. گفتش که من فعلا کارم لنگشه، مجبورم که خیلی حالا همینجوری احترامشو نگه دارم تا کارم را بیفته. و این قضیه گذشت تا تقریبا 1 سال بعد من هیچی به خانوادم نگفتم. 1 سال بعد مامانم اینا رفته بودن تو اون شهری که برادر من بود که هم به برادرم سر بزنم و هم حالا یه دکتر متخصص ببینم به خاطر مشکل مادرم. بعد من متوجه شدم که اون خانمم همراه برادر من اومده بود و اینا با مامان و بابا من رفته بودن بیرون ناهار خورده بودن. مامان من که اینو مطرح کرد، من یه مقدار عصبانی شدم، گفتم جریان اینه و شما نباید با این خانم میرفتین بیرون. مامان من اصرار که نه، این خانمه فقط میخواد کمک کنه. گفتم نه، قضیه اینجوریه، ابراز علاقه کرده و اینا. خب این گذشت و از اونجایی که مامانم واقعا یه آدمی که یه سری واقعیات رو نمیخواد ببینه، نادیده گرفت. و من بعد از اون زنگ زدم به اون خانم. حالا یه سری اتفاق افتاد که مامانم یه مقدار نگران تر شد و به من گفتش که لطفاً تو زنگ بزن به اون خانم بگو که پاش از زندگی.
آخه شما چی میدونی درباره؟ نه صبر کنید. شما برام یه منبع اصلی، منبع 9% اطلاعات برادرتون. از برادرتون بپرسید موضوع چیه، چیکار دارید میکنید، چیکار میکنید.
من پرسیدم به داداشم، من زنگ زدم.
بسیار خوب. خب داداش چی گفت؟
بله، اون گفتش که من انتخابمو کردم. اول فکر میکردم که الکین ابراز علاقش، ولی الان میفهمم که واقعا منو دوست داره و معیارای منو داره و اون همون کسی که من میخوام. و
این خانم چند سالشه؟ خانم گفتش
12-13 سال از برادر من بزرگتر. من داشتم 3 سالشه.
اوکی. ایشون خانم، این خانم قبلا ازدواج کرده یا نکرد؟
میگه که من ازدواج نکردم.
خیلی خب، 46 سالش. پس بنابراین برادر شما میدونید با یه همچی آدمی نمیتونه صاحب فرزند بشه، درسته؟
اتفاقا من اینو مطرح کردم. آقای دکتر اصلا یه جوابای عجیب غریبه به من میداد.
جواب عجیب غریب نه،
تو دور زمونه که اولا داشتی
بفهمت. بگو عزیز.
به من گفتش که تو این دوره زمانی که همه یه دونه میارن، الان اینقدر علم پیشرفت کرده که دیگه مشکلی نداره و ما همون
خب، برادر شما دیوونه است؟ نه نه، سب کنید شما چه کنید.
بله، من خانم... قبول دارم، من داداشم یه چیزی کم داره واقعا.
معلومه کم داره. گفتید چی خونده ایشون، چی میکنه؟
متخصصه
چی؟
فکر کنم ارتوپد میخونن اگه شبه نکنم. با منم قهر کرد آخه.
اون دارن میخونن یعنی چی؟ تو این سن و سال چرا تموم نکردن؟
خب میگم به خاطر مشکل سیاسی که براشون پیش اومده بود، حالت تعلیق خورده بودن.
خب بنابراین برادر شما به دنبال ازدواج نیست، به مفهومی که من و شما میشناسیم براش یه کسی دیگه به گونه دیگه دوای دردها یا مرهم زخماشه. حالا شما من میگید برادرتون چقدر غیر عادی، ببینید عزیز، شما گریبان اون خانم نگیرید و بعدم تازه اعتراض شما به مادرتون اصلا برای من تعجب آور بود که چرا با اینا رفتی نهار، اصلا برادر شما رو میبردن مثل هلو میخوردن هستش هم توف میکرد. آخی قربونتون، مسئله برادر شماست، برادر شما خدا چره جالبه. شما من بگید یه خونه هست 1,000,000، برادر من فروخ 100,000 دلار، یا یه خونه ای فرض کنین که 100,000 دلار برادر من را 500,000 دلار خیلی، من با دارم صاحب اون خونه رو بگیرم رجوع خونه صحبت کنم رجوع برادر شما. خب به من بگید این برادر شما، بعدم این حرفایی شما میزنید برگره بگی یه زن 46 ساله هیچ مشکلی در دنیای علم امروز اونم پزشک برای بارداری نداره، شوخی داره؟ اولا یک داره، دو یه همچین بچه ای از یه همچین تخمکی از یه همچین زنی احتمالا سالم نیست. خب میگه این زن چه چیزای خوبی داره به شما ای حرف میزنه ای شما میدونید. ببینید من بسترم این است که شما اصلا قرار نیست با اون خانم کاری داشته باشید، اصلا یه جوری عمل نکنید که مثل که شکارچی بوده شکار کرده. ببینید داداشتون چه خلو چلیه اگر این گونه است.
خلو چل خوبی گیر آورده، من همیشه همینو میگم.
خب پس بسید باید بگید نوش جونش. چرا میخواید یه دختر سالم خوبی رو بدبخت کنی تو خانواده شو؟ بدید یه گوشت تلخ رو یکی دیگه بخوره.
آره واقعا آقای دکتر، داداش من به شدت اخلاقی خاص و عجیب داره. مثلا شما اگه از بیرون نگاه کنین همه میگن خیلی با شخصیت، مردم دار، مهربون، ولی داخل از خونه یه آدم به شدت کینه‌ای، عصبانی، پرخاشگر، افسردگی رو من 100% میبینم، شدیدم میبینم. بعد اینکه مثلا از کوچه
یواشه یه چیزی بگم، بدید بره خانم، بدید بره.
آخه یه چیز خدا من همینو به مامانم گفتم.
نه برای چی میخواید؟ نه دیگه آخه برای چی میخواید یه دختر بیچاره رو برای تو این خونه با یه همچین برادری گرفتار کنید؟
من مطمئنم این خانومم پس نیست بشه داداش منو برای چند سال.
بله خوشبختانه بچه دارم که نمیشن یه سال با هم ازن بعد تموم میشه میره برادرتونم خلاص بشه شما هم راحت بشید.
مشکل نمیترسن بچه دارم بشن.
حالا دیگه حالا ببینید به برادرتون بگید یه خواهر خودی هم تو امریکا داری که معتقده یه زن 45-6 ساله حالا باردارم میشه، حالا بعدم اصلا بالدار شد که نمیشه. عزیز قربونتون، شما بی خودی دلتون سوخته برای برادر، دلتون بسوزه برای اون زنی که میخواد زن برادر خلوچل شما بشه. اگر این اطلاعات به گونه ایست که شما میفرمایی، حالا به من بگید که برادرتون کجا جنبه غیر عادی یا متفاوتی، چون افسردگی مسئله است، عصبانیت مسئله است، دیگه چه مشخصاتی میتونید بهش نسبت بدید؟
از کوچیکی رفتارش کاملا غیر عادی بود، مثلا یه حالت قهر بود، بعد به شدت از مامانم متنفر بود و یه خشم و عصبانیت عجیب غریب و بیدلیلی نسبت به مامانم داشت و همیشه مثلا میگفت ای کاش مامان بمیره از دستش راحت بشیم.
شما واقعا اینو دارید؟ تو چه سنی اینا رو میگو؟
مثلا دبیرستان و اینا بود.
آخه یه خبرهایی نه ببینید ازم، یا خبرهاییست، اطلاعاتیست، تجربیاتیست، یا برادرتون بیماره؟
بله منم
همین. حالا بسال ازتون دارم یه کمی با هم حرفی که زدیم خیلی جدی نبودن، این جدیست. تو خانواده پدری و مادری مشکل روانی چی داشتی؟ چون اینا برخی از وقت برمیگرده به یه ویژگی‌های خاصی. میخوام چیزی هست که بگید پسرعموی، دختر خاله‌ای، پسر دایی، مادرم یا پدرم چه مشکلاتی داشتن؟
من عمو و عمم خشم و عصبانیت رو که دارن، افسردگی رو عمم هم داره.
دیگه چی؟
دیگه همین.
آخه این چیزا یه مقدارم برمیگرده به استراب و وسواس سنگین و شدید. یه مقدارم به زمینه های بستا بایپولار دو قطبی، یعنی منیک دیپرشن. ببینید شما اگر بشتین با برادرتون، نمیخوام بارد بحث بشم، حرفای سیاسی، حرفای معقول و منطقی بود یا فقط تصمیم گرفته بود انقلابی بشه؟
به نظرم خیلی تندروه و در طی یه سری سالیان متفاوت دو تا جبهه متفاوت رو به صورت تندرو گرفته بود و همینجور میرفت جلو. یعنی اصلا به نظرم خیلی
چی بودن؟ بدون که یعنی مثلا بار مذهبی داشت، عرفانی داشت، سیاسی
بله،
داشت چی؟
بله مذهبی یعنی بود.
یعنی
که به سمت حکومت اول کشیده شده بود و بعد یهو از اون بر دیوار افتاد و مخالف حکومت طوری که براش مشکل پیش اومد تو دانشگاه.
ببینید برادر شما متعادل نیست. بعدم اون مسئله شما خیلی تند و شدید گفتید، بعد آمدنش از مادر یا اون حرفا راجع به مادر زدن خیلی بد است.
بله
اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا نمیخوام اذیتتون کنم. معمولا من اینو تو مرایی دیدم که رابطه جنسی پدر مادر رو دیدن در سنین بعد نامناسب یا رابطه جنسی مادرشون رو با کسی دیدن و بنابراین شما میبینید یه خشم تنفر ویرانگری داره که پای و مایه نداره، بقیه اونو نمیبینند. چون اگر مادر خوب نباشه خب شما میتونستید متوجه بشید یا اگر مسائلی بود، ولی تا این حد و مرز رفتن معنی داره. یا مشکل در دیده ها و شنیده هایشونه یا مشکل در مسائل روانی. ولی شما لطفاً و حتما نگران ازدواجشون نباشه، اونم در ایران. ازدواجشون که آمدن طلاق بنابراین نه به چنگش بری نه در سر درست.
مسئله که پیش اومده اینه که تقریبا دو هفته پیش به بابای من، چون با مامانم که اصلا از زمانی که دانشگاه رفته قهره و با مامانم ارتباطش رو کامل قطع کرده، بابام هم گهگاهی اگه نیاز داشته باشه مثلا زنگ بزنه جوابشو میده، اونم نه همیشه. و دو هفته پیش به بابای من زنگ زده بود که من آخر ماه میخوام برم خواستگاری این دختره، اومدی اومدی، نیومدی من خودم میرم بعدم عقد میکنم.
بسیار فکر خوبی.
پیش اومده اینه که مامانم رفته پیش یه مشاوره تو همون شهرمون، بهش گفته که حالا که دیگه پسرتون تصمیمشو گرفته شما باید کنارش باشین، همراهیش کنید، برین اونجا و شاید اگه ارتباطتون رو با اون دختره خوب بگیرید شاید بتونید پسرتون رو تو خونه. آره اون مشاوره خودتره.
نه عزیزم اینا مشورت علمی نیست، این پرتا همش بازی و حق بازی.
پسرتون رو میکشونه تو خونه و ارتباطتون خوب میشه، در صورتی که اصلا من میدونم که داداشم از مامانم متنفره، مهم نیست چند بار دیگه ازدواج میکنم.
عزیز من توصیه من خدمت شما پدر مادر ارجمند تو این است که برو عزیزم، بزرگی، آگاهی، دانایی، بیش از ما میدونی، انتخاب توی زندگی توی انتخاب کن. ما این رو درست نمیدونیم ولی حالا که تو میخوای خب بکن، ولی ما دلیل نداره درگیر بازی های مربوط به این پرت و پلا که مربوط به دنیای امروز نیست دیگه بشیم. خودت برو خواستگاری کن، عقدت هم بکن، مبارکتون باشه. انشاءالله نظر مخالف و بد ما هم غلط از آب در بیاد. دعای ما و آرزوی ما اینه که شما خوشحال و خوشبخت بشید، بکشید کنار. و این واقعیت ها، نه اینکه فکر کنید بازیه، چون این تنها امیدی است که برادر شما الان اگر احتمالی هست به هوش بیاد، دوم در اولین مسائل مشکلات پیدا شدن بزنه بیرون. ولی قرار نیست به جنگش بری پدر مادرتون. حرف این است که واقعا تو آزادی، انتخاب کردی، من چه کاری هیچی بی خودی هم با فامیل و دوربرم راجع به این موضوع نه مشورت کنی نه بهشون بگید که زنگ گیرم.
آقای دکتر مشکل اینجاست که اصلا من و دادش کوچیکم به مامانم گفتن که اگه رفتین دیگه قید ما رو بزن، اینقدر ما عصبانی بودیم که یه همچین چیز بارزی که مشخصه مامانم اینو میگن ما بریم تو مراسم شرکت کنیم. من گفتم ندید، ولی همه اومدن به مامان و بابا.
حالا اونم اونقدر مهم نیست. ببینید عزیز، ببین موضوع رو در حد خودش ببینید. اصلا فکر کنید که پدر و مادر شما برن اونجا، نه اینکه من موافقم، برن چی میشه؟ هیچ. حرف این است که پسری آمده، خواهرش هم که خارجن، ولی پدر و مادرم اومدن تو جلسه خواستگاری. پس معناش اینه که موافقن، فشار و اختلاف و دعوا هم به حداقل میرسونه. موضوع مهم بعدن زندگیشون عزیز. مثل اینکه شما بیاد به من بگید من ژاپنی بلدم، در حالی که اصلا بلد نیستی. خب فردا که رفتیم یه جایی خواستید ترجمه کنید، میبینیم بلد نیستید، تموم میشه. بنابراین شما از این طرف به پدر و مادر فشار نیارید، چون من فکر کردم یه برادر خورد داریم و دو تا خواهر خودم داریم. نه نکنید، نه خیلی راحت و آسوده بگید مادر، سرایت درستش اینه که نرید، خیلی دلت میخواد برو، خیلی دلت میخواد بابا رو هم ببرید، خیلی هم عادی و معمولی اونجا بشینید، ولی دیگه کل نزنید تو شادی نکنید تو پایین بالا نپرید تو اونجا معقول و مؤدب برید تو بیاید تو خلاص کنید. اگر خواستگاری بید خودت برو توی بلدی، عقدت هم بکن، عقدت هم میتونید برید توی محضر بشین دوتا عقد کنید خلاص، هیچ کس دیگه نباشه دوتا.
آقای دکتر من نظرم این بود که به خاطر این که یه جور آبروریزیه دیگه، من گفتم بزنید
اصلا نیست باشه. اصلا آبروریزی، اصلا آبروریزی نیست، اصلا آبچه آبروریزی عزیزم. ببینید شما باز اومدید اینجا، آبرو یعنی چی؟ آبرو یعنی قضاوت و نظر یه مقدار آدم احمق ابله بدبخت بیمار وامونده از پا افتاده ای که زندگی خودشو ول کرده میچسبن به اینکه برادر شما چه کرد. آبرو بهتر است که این آبرو بره، این چه آبرو بیست باشته در سر گرفت دارید. حالا یه فکر کنید دلتون میخواد بیشتر با هم حرف بزنیم چون وقت الان نیست، پیام رو بشنویم برگردیم بیشتر کتککاری کنیم، اگر نه که هیچ حرف میلتون.
بله یه سوالی
رو خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850
818-285-2850 818-285-2850. سه تا خوراکی خوشمزه بگو که نارنجی هن.
نارنگی، پرتقال، ماما لواش.
ماما لواش نارنجیه؟
آرمی روش بله.
نون لواش فقط ماما لواش.
ماما لواش
بردار داداش.
قزل جان چه جوری بگم آخه؟
یه جور بگو خب.
با ما ازدواج میکنی؟
اواری چه زودتر نگفتی؟
یله خورم نشد خب.
حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
آه ولی ما هم 70 نفر.
چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
فلوس ما جور
چریه؟
یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
ولی کنجا
سر خونه زندگیمون.
خاتمه میشه ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن شماست. 9497680122.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی.
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
کنسرت سماع عاشقان ایروین، اثری از علی پژوهشگر و مولانا جلال الدین بلخی. May 18 بارکلی تیتر ایروین. جهت تهیه بلیط با شماره 818-290-0965 و یا با وبسایت roomyacademy.org تماس بگیرید. May 18, Barclay Theater, Irvine.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری‌ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می‌کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88
با نهایت تأسف و تألم در گذشت مادر عزیزمان خانم مارسل مهین نوربخش را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد مارسل مهین نوربخش روز جمعه 10 می ساعت 3 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک برگزار خواهد شد. مراسم یادبود شادروان مارسل مهین نوربخش روز پنجشنبه 16 می از ساعت 6 تا 8 در کنیسای نصح در شهر بورلی هیلز برگزار می شود. فرزندان شاهرخ، جهانگیر و شهاب نوربخش. خانواده های نوربخش، فرهمند، محبر، سپیدار، رائین، لعلی و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام. بذارید من دو سر سوال دارم عزیز. خدا میدونید خب برادر شما وسط دو تا دختر گیر کرده، یعنی این یه موضوع به هر حال انسان
دیگه شده. آقای دکتر، برادرم، من دو تا برادر دارم، من اولیم، دو تا برادر بعد از خودم.
آه من فکر کردم که بعد خواهر ندارید آخری؟
نه اون برادر
آخرم اونم برادر. اوکی بسیار. برادر وسط، فرزند وسط این برادری که راجبه صحبت
میکنه.
آره پس دو تا خواهر نیست. حالا سوال من، آیا در کودکی یه چیز غیر عادی از خوابیدنش، غذا خوردنش، عصبانیتش، بازی کردنش، حمام رفتنش، یه چیز غیر عادی یادتون میاد مثلا در تو 12 سالگیش؟
راستش نه، فقط چیزی که مامانم همیشه تکرار میکنه اینه که مثلا دبستان که بود همیشه کارنامهش رو قایم میکرد، یعنی ما بعد از چند روز میفهمیدیم که کارنامهش رو دادن، یعنی هیچ ذوق و شوقی نداشت این که بیاد بگه مامان مثلا من کارنامه‌مو گرفتم همه 20 مثل بقیه بچه ها. میگفت رفتارش به نظرم خیلی عجیب بود. بعد مثلا بهش میگفتم چرا قایم کردی، چرا نگفتی، میگفت خب حالا دیدی دیگه، مثلا از همون بچگی رفتاره عجیبی داشت.
خب البته میدونی برادرتون معلومه باهوشه، از نظر توانایی هوشی فوق‌العاده است. حالا اون مثل که به جایی نرسید مگر خبری نیست. حالا سوال من جواب بدید، آیا در چه سنی بود که فکر بایین باورها و گرایش‌های مذهبی یا هرچه پیدا کرد و آیا بار مذهبیش اعتقادات بود یا زمینه سیاسی و یا عمومی و اجتماعی مسئله؟
اگه اشتباه نکنم تو دبیرستان بود، پیش دانشگاهی دبیرستان بود که یهو به سمت نماز و روزه و بسیج و مسجد و اینا یهو کشیده شد که اصلا عجیب غریب، خیلی تون شده بود. بعد از این که رفت دانشگاه اون بری
برای چه مدتی ادامه داشت؟
تقریبا شاید بهتون بگم 2 سال.
پس بیشتر بار اعتقادی داشته. آیا به شما و بقیه تحمیل می کرده که مثلا نمازتونه بخونید یا رعایت این اصول و اصول رو بکنید؟ ولی خودش درگیر اینا بود. و بعد چی شد که به نظر شما این تغییر داد یا خودش توضیح برش داشت؟
تنها چیزی که میگفت اینه که خب نظرم عوض شده دیگه، یه روز آدم یه خط فکری داره، سال بعدش متوجه میشه اشتباه کرده، خط فکرش رو عوض میکنه.
خب حالا به چه سمتی آمده بود؟ چون گفتی درگیری با حکومت پیدا کرد.
دقیقا نقطه متقابل که اصلا متنفر از حکومت و منتقد و توی تظاهرات شرکت کن و کار سیاسی.
خب آره، ولی ببینید آخه دو گونه تظاهر، یکی کسانی است که باورشون این است که من چون معتقدم این مذهبی که اینا دارند این نیست و یه چیز دیگری است، پس من باشون مشکل دارم. بیزمان که نه، من اصلا با اینا مشکل و مسئله دارم، باور و اعتقاد مذهبی خاصی هم ندارم. فکر می‌کنید در دوران مخالفتش ضد مذهب شده بود یا ضد فقط حکومت؟
جفتش، یعنی به صورت شدید.
پس پایین و بالا. شبکه دوستان دخترش چی بودند؟
آقای دکتر این یکی از مشکلاتیه که ما با برادرمون داشتیم، تا حالا دوست دختر نداشته و اصلا معیارش این بوده که من چون خودم تو رابطه نبودم با کسی دوست دخترم نداشتم، الان دنبال یه زنی میگردم که کسی دستش بهش نخورده باشه. از اونجایی که این خانمم هی از خودش تعریف داده و توی آموزش بوده، گفته دختری که میان اینجا همه دوست پسر دارن و همه با این و اونن، ذهنیتشو خراب کرده بوده نسبت به دختری که حالا چه دانش.
خب ولی راجع به خودش چی میگفته؟
که من خیلی دختر خوبی هم، من تا حالا به هیچ کس من آفتاب محسوب ندیده دیگه، هی از خودش تعریف داده.
یعنی ایشون فکر کنم شما گفتید ازدواج هم نکرده،
اینجوری به ما گفته.
خب شما چرا هیچ تحقیقی نکنید ببینید؟ نه اینکه مهم باشه ها، چون برخی از اوقات با هم طور که در جهت باورها آدم ها در یک آن تغییر میکنن، در جهت اعتقادی رفع متوجه میشه ای بابا این تو دوستم داشته کارشون هم مثلا به کلانتری کشید. مثال دارم میگم، یه من توی برادرتون همه چیز رو ول میکنه. یعنی یه تحقیق در مورد اون خانوم هم بکنید. حالا درسته شما من یه اشارتی کردید از داره فاصله سنی، ولی اگه من به برادرتون میگم چند سالشه من چی میگه؟
بیشتر میگه، میگه من 34 سالمه، 35 سالمه، به خاطر اینکه به اون خانم یه ذره نزدیک بشه. و از اون طرفم میگه که میبینی که بهش نمیخوره که این سنش باشه، خیلی جوان تر میزنه.
من میدونم ولی چند سالشه؟ نه ببینید سن اون خانم ببینید شما الان به من حرفی که زدید مثلا 42 43 و چیزایی از این قبیل بوده، تو 45. ولی اگر فرض کنین برادر شما حرفشون این که 38 سالشه، دو تا مسئله اینجا اولا مطرحه، یکی اینکه 38 سالشه نه 42، دوم که میتونه حامله بشه. من میخوام برادرتون معتقده ایشون چند سالشه؟
گفت 12 سال بزرگتره، 13 سال بزرگتره منه، ولی بهش نمیاد اینجوری.
آره خب معلومه که بهش نمیاد، ولی که برادر شما چشش درسته این بینه.
آره دیگه واقعا.
خب حالا پرسش که شما چون ببینید عزیز، به نظر من مسئله روشن. حالا گفتید سوالی هست یا مطلبی هست، چی عزیز؟
بله آقای دکتر یه چند تا سوال دارم. یکی این که آیا ممکنه با این خانم به مشکل بر بخوره، با توجه به اینکه این خصلت‌ها رو داره و با مامانم هم اصلا رابطه خوب نداره، ممکن اصلا دیدش به زن بد باشه و بعد از یه مدتی با خانم به مشکل بر.
نه ببینید، کسی که با مادرش مسئله داره معمولا یه تنفری داره، غالب اوقات تو از نظر جنسی یک میتونه مشکل الکل پیدا کنه، برای که اون بیشترین تا حتی مواد مخدر. دوم از نظر رابطه جنسی پریمچور اجاکولیشن داره، با سرعت ارضا میشه و به همین جهت است که در جهت رابطه به دنبال یه زنی است که اینو بپذیره ازش، ولی در این حال از نظر جنسی رضایتش رو برقرار کنه. حالا رو خط رادیو است نمیخوام واردش بشم چون سن بالا اینه. حالا شما این دختر خانمو هیچ کدوم شما دیدید؟ هیچ کدوم
من ندیدم. ما که این بر بودیم، ولی مامانم اینا یک دو بار دیدنش.
خب از ظاهر و زیبایی و اندام و اینا چگونه است؟
خیلی خانم لاغر و ریز جسه این ظاهرشم، خیلی مامانم گفت معمولیه، خیلی معمولی.
حالا برادر ددلاینی هم به شما داده که کی میخواد این کار بکنه؟
آخر ماه، البته به تاریخ ایران گفتن که میخوان برن خواستگاری و این کارم میکنه. یعنی من که حالا به مامانم نگفتم ندید، ولی اگه برنم این کارو میکنه و حالا سوالی هم که هست اینه که اگه خواستن تلاش کنن که وارد خانواده بشن و بیان و برن سر بزنن، ما چجوری رفتار کنیم؟
آخه طرف وارد خانواده
بچه دار.
نه ببینید، نرید اونجا. ببینید شما مثل این که الان به من بگید، من میخوام پیشتم پشت فرمون به من بگید 37 دفعه به راست بدم یا 45 دفعه به چپ برم. ولی هر جا اومدید باید بید به راست بید به راست بید بچه. نه نکنید اونه. ازم ببینید، فرض ما برای این است که این رابطه غلطه. فرض ما برای این است که با توجه به شرایط سنی اون خانم حامله نمیشه. من دیگه هیچ نگرانی ندارم. من برای من میشه مثل دختر پیدا کرده، یه مدتی میمونه بعدم حتما به هم میخوره. حتما به هم میخوره، برای که این نوع روابطی هستند که از سر بازی و لجبازیه به مسئله میافرینه. پدر و مادر شما حرفشون میتونه این باشه که ما مناسب نمیدونیم و ترجیح میدیم که درگیر نشیم، تو بیام از ما بگذر، هر کاری میخوای بکنی خودت بکن. امیدوارم که نظر مخالف ما هم غلط و بد نادرست باشه، آنچه که تو میگی باشه. فکر کن اگر این حرفو پیش دارن چه میکنه. بعدم من اگر درست شما رو فهمیدم، ملک پدر مادرتون هستن، ملک برادرتونه، ملک اون خانم هست یکیه یا دو سه تا شهر متفاوته؟
نه دو تا شهر متفاوت.
یعنی پدر مادر شما یه جا هستن، او با اون خانم توی شهر دیگری است. خب بنابراین بگید خب خودت برو دیگه، ما که اینجا این خواهرات هم که ایران نیستن، خواهر برادرات هم ایران نیستن.
یعنی باید یه کار کنن که توی خانواده رفت آمد نشه دیگه، درسته؟
مسئله رفت آمد یعنی چی عزیز؟
فرض کنید
شما تو خواستگاری شرکت نکرد، اونا ازدواج کردن، فردا صبح میاد در میزنه با عروس خانم تشریف آوردن، خب بیان تو بشن چای بخورن. شما چرا نگران رفت آمدید؟ مثلا چای شما رو بخورن، پرو شما رو بخورن، مثلا خیلی بد میشه. ول کنید عزیز. ببینید یه چیزهایی هست مثل که من به شما بگم که میخوان پاتون رو ببرن، شما بگید وقت من از این بعد مثلا کفش با دو باز پول دوتاشو بدم فقط یکشو استفاده کنم؟ آخه این چون مسئله
میدونین داداش کوچیکم میگه که این که واسه خراب شدنه، به هم میخوره، بذار حداقل پای دختره تو این شهر باز نشه که هی بیاد و بره تو فامیل،
بذار اونجا باشن خرابم بره تو فامیل. ببینید باز شما اینجا نشستید نگران فامیل برمیگیره میگه برادر من رفته با یه آدمی که در 12 سال از خودش بزرگتره ازدواج کرد، تو ایران هم میفهمنش. برای مسئله ازدواج در این شهر، اونم ازدواج که اونقدر موضوع مسئله نیست. البته یه چیز دیگه هم باید به برادر بگید که امیدوارم خلوچل نشه، یه مهریه سنگین بذاره، بعدا شما مجبور شید خونتون رو بفروشید. اونم هست.
نه دیگه اونو که
دیگه
ما
ترجیح
میدیم بره زندان تا اینکه بخوام خونه بفروشم بره اونجا تنبیه شه. آقا دکتر میدونین چرا گفتم بچه؟ به خاطر اینکه یه پیامک داده بوده به داداشم که مامانم اینو دیده بوده که من به خاطر اینکه به مامان اصلا ثابت کنم که بچه دار میشم و سنم بالا نیست حتما بچه دارم میشیم، از اون بابت من نگران بودم.
آخه دیگه ببینید خنده دارترین تهدید یه پسر به مادرش اینی که حالا یک بچه برات میارم بیبی بیر انشالله امیدارم روح ماه اون رو هم ببین. بیل کنید وقتی ببین عزیز، میدونید چرا از 1973 میشه 51 سال میگم ما دو تا بدبختی داریم، یکی مهرطلبیه یکی وابستگی. اولا خانواده وابستن، شما اینجور تو هم گره خوردید. دوم مهرطلبی بود همه هم خوشحال و راضی کنیم، حالا طرف مقابل وقتی بتونه حرص شما رو در بیاره اینم میگه بیاین ان شاءالله 5 قلو بیاد 5 تاشون رو با هم بیارید ما روی ماه هر 5 تاشون رو ببینیم. ول کنید، به جایی نمیرسید، چیزی نمیشه، در واقعیت اتفاقی نمیفته عزیز، واقعا نمیفته. اولا بچه دار نمیشن، بر فرض که شدن خوب شدن دیگه، شما کاری نمیتونید بکنید. اما اصلا موضوع اینقدر بزرگ و جدی نگیرید، شما به زندگی خودتون خانواده و هر چه که دارید برسید، الا شما هم جز لیست قرار نگیرید. نگران فامیل و آبرو و رفت و آمد
خیلی اصرار داره که
چی؟
که این بچه‌مه و شما منو ول کردین رفتین، همین یه دونه مونده، حداقل بذار رابطه همو با این یکی نگه دارم. میگم مادر من اون اصلا خوشش نمیاد از تو، 10 سال با تو قهر اصلا نمیاد.
خب بعد
تو هی دنبالشی.
خب نه حالا بهش میگن اگر وقتی این ورق به مادر زدید مادر چی میگه؟ اونم یه دیمونه مثل با عبدالش رو ببین عزیزم، شما اگر به من بگید که من هفته قبل مهمونی بودم یا هفته قبل مهمونی نبودم فرقی نمی‌کنه، باورم کنید در این حد بی‌اهمیت. شما میگید از راه دور سفت و سخت نگید که یک اتفاقی داره میفته، ازدواجی داره صورت میگیره و وای بچه عروسی چه میشه و خانواده ها چه میگن و تبل و دهور رو چه کارش کنیم و بعد میاد تو میره و هاش باز بشه به خونه ما. ای کاش ما که از ایران خارج میشدیم این وابستگی به یک اعتبار بیولوژیک رو دیگه از نظر فرهنگی و جغرافیایی هم میبریدیم مینداختیم دور. ول کنید، به جای این به مادر بگید مادر جون دلت میخواد و تنها بچت هست و ما دوتا رفتیم و حالا اونم میخواد ارسش در شما در بیاری که رفتی.
اون که بله، اون که روزی نیست که تلفن رو برداره نگه شما منو ول کردین، شما بی احساسین، شما بی عاطفین.
آره اینا رو بنویسید. ببینید شما دوتای خواهر برادر یه مد بنویسید بدین وسیله اعلام میداریم که این دو جانب بی عاطفه، بی احساس، بی نمیدونم فلان هرچی هستیم. چیزایی دیگه چند تا نقطه هم بذارید اگه میخواید اضافه بفرمایید، بعدم امضا کنید، بعدم این ثبت با سند برابر است، بگید اینو بریم تو محضرم امضا کردیم. ما مردمانی هستیم که از این بابت ها گیریم عزیز، برحال خودتون اذیت نکنید، اتفاقی نمیفته. بعدم اگر اتفاقی افتاد اقلا گرچه اصلا اینگه نشون بدم خیلی خوشحال میشم بینم چی میشه، ولی اگه بچه دار شدن بگید برحال به من بگن اسمشون رو چی بسید.
کابوسه واقعا
نیست. ببین میخواستم بیدم شما واکنشه چیه، فایده این نداره میگفته گوی ما بیدتی چون نیست عزیزم، موضوع اینقدر بزرگ و مهم نگه. برای خوشحال شدم با تو صحبت
کنم. منم همیتون
لطف کردم، خیلی میکنم گرد دارم شنگ رجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهیای کریدیت کارت‌ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی‌کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی‌ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتون رو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک‌ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره‌ای هم پرداخت نمی‌کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
دکتر هدیه جعفریان.
سلام عرض میکنم به شما و کلیه شنوندگان عزیز. در دوران یائسگی خانوم ها حداقل بین 10 تا 20 پوند اضافه وزن سراغشون میاد، حتی بدون تغییری در تغذیه یا فعالیت بدن، و به خاطر این ما یه پروگرام بسیار فوق‌العاده و جدید الان ارائه میدیم که در دوران 8 هفته شما به راحتی میتونین بین 20 تا حتی 40 پوند کم بکنین. این پروگرام با دایت به خصوص و ساپلمنتایی هستش که باعث میشه تعادل هورمونی در بدن ایجاد بشه و اون چربی های موضعی که در ناحیه های شکم یا پهلو یا پشت هستش قشنگ تارگت بشن و اینها آب بشن و خیلی راحت در 2 ماه شما میتونین بین 20 تا 40 پوند کم بکنین.
دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر، تلفن 844-366-6898 844-366-6898
bestweight.com.
شنونده عزیز، اگر برای ارتکاب جرم جنحه و یا جنایی در دادگاه‌های کالیفرنیا و یا هر کدام از دادگاه‌های فدرال آمریکا تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اید، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و تمامی دادگاه‌های فدرال آمریکا، استاد دانشگاه حقوق و افسر سابق پلیس با 24 سال سابقه وکالت، تماس حاصل فرمایید. من صمیمانه و شخصا از شما دفاع خواهم کرد. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 08.
یار من
تار پرودکشن تقدیم می کند کنسرت بی نظیر دو اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی. شبهای موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک، axs.com.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده، 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در مونترال کانادا میرسونم که روز جمعه 24 ماه می از ساعت 7:30 شب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در مونترال خواهم داشت. و روز شنبه 25 از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده و 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. این سه کنفرانس 24 و 25 می در مونترال. روز یک شنبه 26 در تورنتو 10 صبح تا 1 بعد از ظهر کنفرانس با خش و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد و 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق چیست و بالاخره روز دوشنبه 27 ماه می از ساعت 7:10 شب کنفرانس موفقیت چیست و موفق کیست. کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود، هم میتونید از طریق 2 شماره تلفنی که در آگهی ها و یا در اینستاگرام و وبسایت من اعلام شده جای خودتون رو از قبل داشته باشید و رزرو کنید. بنابراین به امید دیدار دوستان در مونترال و در تورنتو در ماه می. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوستو.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم حالتون
خوب باشه. شما چرا رو بلندگو هستید؟
من با هدفت هستم.
نه عوضش کنید چون صداتون میپیچه عزیز.
اوکی چشم.
الان صدای من بهتر آقای دکتر؟
خیلی بهتره، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید و ما چقدر مردم خوشبختی هستیم که همچین کسانی مثل شما هستن که بتونن کمکمون بکنن. ممنونم از شما. ممنون از
وقتی لطف و محبت دارید. بفرمایید، من در خدمتتون. از کجا تلفن میکنید شما؟
من از امریکا تماس میگیرم.
خب راجع به چه موضوعی می‌خواستید با هم صحبت کنید؟ چون متأسفانه من یه 15-16 دقیقه بیشتر وقت دارم، از این بابت کمی عجله می‌کنم. در خدمت
سوالامو دسته‌بندی می‌کنم و خیلی سریع ازتون می‌پرسم اگه اجازه بدید.
بفرمایید. حتما.
سوال من اینه که توی طلاق والدین بچه‌ها توی سن 3 به بعد چه شرایطی براشون اتفاق می‌افته؟ یعنی وقتی طلاقی اتفاق میفته بچه‌ها چه شرایطی خواهند داشت و والدین چه کارهایی باید انجام بدن که اون آسیب به کودکانشون کمتر برسه؟
آخه اینجوری که نمیشه جواب داد عزیز.
نمیشه جواب.
یعنی ببینید مطلب رو به گونه‌ای که میفرمایید، اولا یک مخوام فرچم تو نکته رو عرض کنم. یک، پدر و مادر یه بچه دارن، دو تا پنج تا، فاصله های سنی چقدره؟ بعد
بله.
در چه شرایطی اینا زندگی کردن؟ الان که جدا میشن چه وضعیتی پیدا میکنن؟ اون امکانات و موقعیتی که داشتن چقدر اونا رو از دست میدن؟ آیا جنگ پدر و مادر بعد از طلاق هم ادامه پیدا میکنه؟ کاستدی به صورت 100% مال یکی، 80-20، 50-50، خیلی هست. اون چیزی که میدونیم اینه که بین 8-12 سالگی بدترین سن جدایی است برای که بچه‌ها از نظر ذهنی آسیب شدید می‌بینن. ولی بچه 3-4-5 ساله اگر همه اون چیزی که داشته همچنان داشته باشه، یه ذره بیشتر داشته باشه، اونقدر آسیب نمی‌بینه. و من توی سی دی یا یو اس پی سینگل پرنت خانواده تک سرپرست حداقل به 50 تا نکته اشاره کردم تو 4 ساعت که اینا رو باید مواظب بود و رعایت کرد که این اتفاقات نیفته یا باید یه چنین مسائلی رو به این گونه حل کرد. یه چیز خاصی مورد نظرتون بگید، ولی اینکه من یه راهنما بدم که پدر و مادر وقتی جداشون چیکار بکنن چیکار نکنن، که گفتم برام اونجا بحث 4 ساعته رو داشتم با یه تقسیم بندی خاصی، ولی این چیزی نیست که به درد همه بخوره، ولی که بلافاصله دوستان که فرزندشون 7 سالشونه یا 1 سالش یا 15 سالشه چیکار کنه. چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده چی عزیز؟
والا من دومین مشکلم این مشکل خودم و همسرمه که ما ناخودآگاه وارد یک مسئله شدیم در مورد یه شخص دیگه و این در مورد کازین منه. من
یعنی
همسرم الان خدمتتون میگم، من و همسرم باعث ازدواج دو نفر شدیم.
نه شما باعث نشدید.
نه ما اصلا که باعث بشیم دستشون رو بگیریم به زور بگیم باید ازدواج کنیم،
اصلا به زور هم نگرفتید، اونا باید مسئولیت انتخابشون داره.
باعث آشنایی شدیم.
نه آشنایی که گناه نیست. نه صبر کنید عزیز، ببینم اینجا صبر کنید، صبر میدونم وقت نداریم عزیز. من اگر گفتم هزار نفر هزار بار به من بگن این کار بکن، روزی که من اون کار کردم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. من باید اصلا زیر باره همچی چیزی نهیم، من رو خط رادیو پس باید مقصر و مسئول هزاران مسئله باشم. شما دو تا آدم با هم پیشنهاد که نه سوء نیتی بوده نه قصدی بوده، نه میدونستید این میره اون رو کی رو میکشه، مسموم میکنه، توطئه‌ای بوده، آشنا شده که شدید. به شما چه؟
خب همین، من کاملا حرف شما رو متوجه میشم، اما ناخودآگاه مشکلات این زوج به منزل ما هم سرایت کرده.
نه ناخودآگاه نیست، بی خود اومده
و این خیلی بده. درست میگید شما. اما این دو زوج، حالا این کازینی که میگم نزدیک 30 سال ما با هم دیگه هم بازی هم سن، الان سنی من 5 سال بزرگترم، اما سالها این این اقوام بودنمون و این دوستیمون
رو اینا رو ول کنین. مشکل چیه مرد عزیز؟ مشکل چیه؟
مشکل اینه که الان این دو نفر میخوان از هم دیگه جدا شن و خب فرزند هستن.
اوکی.
آقا همونطوری که شنونده قبلیتون بودن، آقا 9 سال کوچکتر از خانم هستن و
اوکی
6-7 سال ازدواج کردن و صاحب فرزند 3 ساله هستن.
اوکی.
متاسفانه این ناراحتیشون به خونه ما هم سرایت کرده و باعث.
آقا به شما چه عزیزم؟ من زور نفهمیدم مشکل شما در این ارتباط چیه؟
مشکل این احساس بدیه که من نسبت به خودم
کردم. بی خود. حالا من به شما بگم، من میخوام مسئولیت جنگ جهانی اول دوم هم برسم گردنشون. عزیزم در بیاد. ببینید آسیب 3-6 سالگی به ما میگه من در شرایطی که هیچی به من مربوط نیست احساس گناه میکنم. اصلا وقتی که آدم در بهشت یه علفی خورده، کوفتی سبزی خورده، سیبی خورده، ما همه گناهکار شدیم عزیز. راه بشید از این، به شما چه مربوطه؟ احساس شما که احساس واقعی نیست، احساس من که واقعیت نیست. من در امریکا خوشحالم، امریکا جای خوبیه، من در امریکا ناراحتم، امریکا جای بدیه. من چی کارم؟ به شما دو نفر به هم معرفی کردید از سر حسنیت یا هر چوری، یا به خاطر شما آشنا شدن، اصلا شما توصیه کردید همین رو درست، اونا انتخاب کردن، من شما انتخاب که میکرد توفنگ گشتید تو سرشون ازدواج کرد. اونی که ولش کنید، مسئول هیچی نیستید، میخوان جدا بشن خب جدا بشن، کمکشون میتونید بکنید، نظرتون رو میخوان، همکاری میتونید بکنید، هر جوری هر کاری که پیک میکنید میتونید بکنید، اونا هم از شما میخوان انجام بدید. ولی شما چرا باید بیخوری بشینید تو خونه احساس بدی بکنید؟
بله متاسفانه، و شما کاملا درست میگید، و من فقط همین نگران این بچه هستم که الان.
خب من نمیدونم نگران نباشید، ولی به شما عزیزم یه بچه 3 سال است، خب پدر مادر میخوان جدا بشن، در حدی که شما میدونید پلوکی میخواد بمونه این بچه
پیش مادرشون میخوان بمونه.
بسیار خوب، پدر با این کار موافقه یا نه؟
پدر مخالفتی نداره با این کار.
بسیار فکر خوبی، بنابراین تو این سن 3 سالگی بهتره بچه اینی که با مادرش بمونه هفته یه دفعه اگر بخواد وسط هفته، اگر نه مثلا شنبه و یک شنبه برخی از اوقات پدر رو ببینه، کنار پدر باشه، خیلی عادی. و اگر مادر همه امکانات رو فراهم کنه، پدرم کمکش کنه، بچه اصلا مهم نیست براش. من با صدها بچه روبرو شدم که وقتی بهشون حتی گفتی تو سن 3-4-5 سالگی، بعد مثلا گفتی من کجا میخوابم، نمیدونم من برم خونه مامان عروسکمو میتونم ببرم، اسباب بازیام چون اسباب بازی را همین دو نوع براتون میخریم، هر وقت هم خریدن دو تا میخرن، یکی اینجا میذارن یکی اونجا میشه، خندیده خوشحالم شد تموم شد. عزیزم بچه‌ها خیلی واقع بینن مثل شما نیستن که احساس گناه بکنن.
به خاطر اینکه من حالا نمیدونم، شاید خودم همیشه این نگرانی رو داشتم تو زمان کودکی که اگر یه بچه پدر مادر هستم تو داشتن، حتما به خاطر این باورهای غلط، این آموزش‌های غلط، و این بچه زندگیش نابود میشه و این نهادینه شده تو وجود خیلی از
دیگه. خب نمیشه دیگه، خب نمیشه
تو ایران بودن.
آخه عزیز من ببینید، عزیز دل شما نگاه کنید به مطالعات، آسیب بیشتر رو بچه‌هایی میبینن که تو خانواده‌هایی که جنگ بوده ولی جدا نشده. اونجا چی؟
تا اینکه بخوان از همدیگه جدا بشن.
دقیقاً به همین جهت است که بسیاری از اوقات شما اگر تجربه نکردی، ولی من صدها مورد، حالا صدها شاید زیاده، ده ها مورد آدم ها اومدن به پدر مادر گفتن شما چرا جدا نشدی؟ یا وقتی جدا شدیم ما آزاد شدیم، ما قبلا تو خونه هر شب جنگ داشتیم، گرفتاری داشتیم، جدا شدیم خونه این میریم با مهربونی با رفتار کنه خونه، ما دو تا خلاص شدیم، خدا عمرتون بده که جدا شدی. شما این ایدید من ده ها بار دیدم عزیز، برای که اینا واقعیت مطالعات هم اینو نشون میده. شما نگاه کنید بسیاری از بچه ها اصلا یاد میگیرن که وقتی پدرم در دعوا میکنن گوشاشون رو بگیرن، چشماشون رو ببندن، برن تو اتاق پنهان بشن. خب حالا فکر کنید یه خونه باشه که یکشون هست و یکی نیست، خب نیست که نیست،
براشون عادی میشه، درسته
آیدستو؟ نه تنها عادی میشه، اصلا قراری نیست. ببینید شما بیاد اینجوری زندگی درست کنی که پدر در 168 ساعت هفته یه ساعت باشه یا 100 ساعت باشه، بچه فکر کنه این زندگی عادیه. مسئله‌ای که مطالعات نشون میده اینه که بچه‌ها در وقت اگر جدا بشن، اگر چیزی رو از دست بدن، اگر اون نیازهاشون برآورده نشه، اگر اون چیزای خوبی که داشتن رو نداشته باشن، مسئله دارن، بهانه میگیرن. ولی اگر همه اونا باشه نه عزیز، ما این کار رو من باز ده ها بار اونی که شاید یه ذره بیشتر با کسانی کردم که پدر مادر مردند، بچه رو آوردن برای من گفتن خب حالا ما یه جوری بذار بهش بگیم که پدرت مرد مادرت مرد. شما بسیار از اوقات وقتی چیزایی فراهم کردید بعد گفتید میری اونجا، اصلا میری خونه عمو، با بچه های عمو میمونی، اصلا شما شادی رو تو وجودش میدید، در حالی که شما خبر مرگ پدرش و مادرش رو بهش دادید. آخه بچه‌ها خیلی واقع بینن عزیز، حرفشون این است که نیازهای من چی میشه، خواستهای من چی میشه، مواظبت و مراقبت رو از من کی میکنه، کی به هر حال منو نوازش میکنه، شما اونو بگی. اینقدر مسئله نیست، ما یه فرهنگی درست کردیم که اینو مردا درست کردن که ما زن میگیریم طلاق خیلی بده، ولی اگه خواستیم حق طلاق هم با ماست.
این قانون ایرانه
آقای دکتر، این قانون عقب افتاده کشورهایی است که برداشتونی بوده، برای که نظام همه جا چند زنی بوده عزیزم. 95 درصد جوامع در درازای تاریخ چند زنی بوده. بعد یه مرد میتونه چند تا زن بگیره، بچه‌ام که اونجا برای خودشون قلقل می‌خوردن. همچی چیزی نبوده. این دنیا امروز متوجه هستم، به همین جاست که اگر فرض کنید اون بچه 3 ساله مهد کودکیش سر جاش باشه، دوستاش سر جاش باشن، اسباب بازیاش باشه، حالا با دوستاش بازی می‌کنه، اجر به پدر و مادر نره. پدر و مادر در جهت مواظبت و مراقبت و فراهم کردن این شرایطن که مهمه. بله، دو تا بچه 3 ساله رو شما بذارید 3 ساعت با هم بازی میکنن، اصلا یادش میره که مادر داره یا پدر. اما اگر خواست بره دستشویی و کمک مادر میخواد، حالا دنبال مادرش میدوه. در کار به این کارا نداره. بنابراین بی خودی یه جهانی نسازیم که واقعی نیست. بعدم این مسائل رو مثل وقتی شما پشت فرمون هستید، سرعت کم میکنید، زیاد میرید، به راست میرید، به چپ میرید، هر جا لازم شد این تغییرات رو انجام میدید. به من میگید طلاق بده؟ حتما بده، برای که همیشه آسیب میزنه به همه. ولی بسیاری از اوقات ادامه زندگی بعد از طلاق کمتر بده. ببینید که من همیشه وقتی دوستان روی خطش میارم میگم متاسفانه شما اومدید در مقابل دو تا بد، فقط بگید ادامه این ازدواج بده یا طلاق بدتره. هر کدام که بدتره رو ولش کنید، برید سراغ بده و اونو بپذیرید، برای که راحت ترید. در این باره هم شما کمکشون کنید، اولا میتونن کمک بگیرن، شما میتونید برای دوستی و راحتی رو برشون. واقعا اگر دلتون میخواد کمکشون کنید، سی دی یا یو اس بی سینگل پرنت، خانواده تک سرپرست، 4 ساعته. من توش حداقل 50 60 تا نکته آوردم که به سبب میشه اشتباه نکنم و دست گل آب ندن حالا که دارن جدا میشن، اگر جدا شدن که امیدوارم نشن. ولی شما مسئول نیستید، ولی اگر خواستید مسئول بشید، من یه مقدار بدهکاری دارم، میتونم بگم تقصیر شماست.
آقای دکتر من از این جهت
یه دقیقه وقت
دارم، یک دقیقه وقت دارید، پس حالا اگه بشه دفعه بعدی با هم دیگه صحبت بکنیم، مزاحمتون نمیشم.
اگر سوالی چیزی بود بگید. یه سوالی
آخه میگید یک دقیقه است،
بگو تو سوالتو بکن.
واقعا این ازدواج هایی که اختلاف سنی خانم بیشتر از آقای، تو چند درصد موارد طلاق منجر میشه؟
معمولا بیشتر از هر. ببینید عزیز، ازدواج وقتی در دهه 20، یعنی دو تایی بین 20 تا 30 ان، یه فاصله 5 ساله قابل قبوله. وقتی تو دهه 30 تا 40 ان، یه فاصله 7 ساله. بیشتر از اونش مسئله آفرینه، برای که تفاوت سن در آغاز زندگی مهمه. بچه 1 ساله با 2 ساله مهمه. آدم 80 ساله با 81 ساله مهمه. 80 ساله زنده بود، 81 ساله مرده. ولی وسطون 37 35 34 32 فرقی نداره با هم. برابر این فاصله ها رو میشناسیم.
آقا 33
31
سالش بوده،
خانم 39 سالش. او 8 سال اونقدر نیست. بعد ما یه سن روانی داریم در مقابل سن تقویمی. یه دفعه دیگه بیای خواستی زن بگیری،
میام خدمتتون. دوباره میام.
خوشحال شدم عزیز.
مندم قربان شما.
مرسی عزیز.
برادر خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور عزیز. شما گنجوان خوشبختانه آقای دکتر فربد مجد، وکیل برجسته و آگاه ما در زمینه مسائل خانوادگی یا دعاوی خصوصی بین افراد و یا مسئله جدایی و طلاق و حقوق و حضانت بچه ها، نسبت آخر برنامه رو دارن. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون در این مصاحبه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
بریم به سراغ آقای دکتر فربد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، ترایل لایر، یعنی وکیلی که با قدرت در دادگاه حضور پیدا میکنه برای دفاع از حقوق شما، که وکیلی هستن آقای فربد مجد که بسیار شناخته شده و قابل احترام در دادگاه‌های کالیفرنیا هستند. سلام میکنیم به آقای دکتر فربد مجد، خیلی خوش آمدید.
صبح بخیر جناب آقای معزنی، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر بنشیان و تمام همکارانتون. امیدوارم که خسته نباشین و سلام عرض می‌کنم خدمت تمام همیهنان عزیزم. خوبین ان شاء الله جناب آقای.
به لطف شما، مرسی آقای مجد عزیز. ما همیشه از شما هر هفته مطالب خیلی خوبی یاد می‌گیریم، به خصوص که تخصصتون در مورد مسائل و مشکلات بین خانواده هاست و به ویژه زنها و شوهرها و کاپل ها. اما در مورد امروز میخوایم آقای دکتر مجد اگه لطف بکنین راجع به کانترکت های مختلفی که در مربوط به فامیلی لا هست توضیحاتی بدین.
بروی چشم و امیدوارم که مطالبی رو که آماده کردم مورد پسند عزیزان باشه و بتونه یه مقدار اطلاعاتی رو در اختیارشون بذاره. اولین سوالی که باید ما بهش جواب بدیم این هستش که آیا افراد در امریکا حق انعقاد و یا وارد شدن به یک قرارداد رو دارن یا نه. این مسئله و این اصل قانونی از طرف قانون اساسی امریکا چی شده؟ تایید شده. یعنی هر کسی آزادی انعقاد قرارداد و یا وارد شدن به یک قرارداد داره، ولی به یه شرط. اونم شرطش چیه؟ شرطش این هستش که موضوع قرارداد نباید با قانون مغایرت داشته باشه و یا خلاف قانون باشه. من یه مثال میزنم. اگر دو نفر با همدیگه یک قراردادی رو ببندن و یکی به دیگری بگه اگر شخص ثالث رو شما بکشی من به شما $5,000 میدم، اتفاقی که میفته اون میره و شخص ثالث رو میکشه و برمیگرده میاد میگه خب $5,000 من رو بده. این اگه بهش نده و اون قاتل بره و در دادگاه تقاضای اون $5,000 رو بکنه در یک سیویل کیس، اولین مسئلهی که پیش میاد اینه که میگن موضوع این قرارداد چی بوده؟ این موضوع این قرارداد اصلا خلاف قانون بوده. در اصل شما هر دوتا رو اول بدین در زندان، اون جرم خودت رو پاس پرداخت بکنین و بعدم بیایید به دادگاه. پس موضوع قرارداد نمیتونه مخالف یا مغایرت با قانون داشته باشه. حالا در رابطه با پرونده های مربوط به خانواده و یا طلاق، سه نوع قرارداد وجود داره. یکی قراردادهای قبل از ازدواج که ما بهشون میگیم پرینوب چرکلیمن. یکی قراردادهای بعد از ازدواج که ما بهشون میگیم پستنوب چرکلیمن. و نوع سوم قراردادهای در دوران زندگی زناشویی هستش که ما بهش میگیم مریتال اگریمنت. در پرینوب چرکلیمن طرفین میتونن قبل از ازدواج کاری که بکنن نه تنها دارایی و اموال قبل از ازدواج خودشون رو مورد محافظت قرار بدن، بلکه میتونن در رابطه با زندگی زناشویی خودشون یک راهکاری رو هم در نظر بگیرن و تصمیم بگیرن که در آینده اگر اختلافی به وجود بیاد چه نوع راهکاری رو میخوان پیش بگیرن. اینو باید بهش میگیم پریناپ چرکلیمن. پست آپشن اگریمنت موقعی هستش که طرفین برای طلاق اقدام کردن و در دوران اون پروسه طلاقشون به یه نتیجه میرسن و با همدیگه به یک صلحی میرسن و ما به اون رو میگیم پست آپشن اگریمنت. که چی هستش؟ که اینا میان و در دادگاه این قرارداد خودشون رو قید میکنن و دادگاه با تایید اون رو تبدیل به جاجمنت و یا حکم نهایی میکنن. مورد سوم مریتال ستلمنت اگریمنت. طرفین هیچ گونه مشکلی با هم دیگه ندارن، دعوایی هم با هم دیگه ندارن، ولی اتفاقی که میفته میشینن و با هم دیگه یک تصمیمی میگیرن که چه کار بکنن اگر خدایی نکرده یک روزی به اختلاف برسن، چگونه این اختلاف خودشونو در دادگاه در آینده میخوان حل بکنن بدون اینکه هستن در جلوی قاضی حضور پیدا بکنن. ما به اینا میگیم مریتال ستلمنت اگریمنت. هر سه تا اینا یه نقطه مشترک داره و اون چی هستش؟ و اونم این هستش که هیچ کدوم از این قراردادها نمیتونه، تکرار میکنم، هیچ کدوم از این قراردادها نمیتونه در رابطه با چایلد ساپورت، نه کاستدی، نه در مورد اینکه حق حضانت بچه با کی خواهد بود، ولی در مورد چایلد ساپورت هیچ کدوم از اینا نمیتونه که مفاد و یا موادی رو درش جا بده. یعنی شما نمیتونیم بگین که اگر ما از هم دیگه جدا شدیم چایلد ساپورتی که من میخوام بهت بدم و یا اون هزینه نگهداری و سرپرستی فرزندی رو که بهت میخوام بدم بر فرض $10 و یا $1,000، اینو نمیتونی انجام بدین. چرا؟ چون از نظر قانون چی هستش؟ اون پولی که برای چایلد سپورت مد نظر قرار میگیره، اون پول متعلق به خود اون فرزند صغیر هستش. در نتیجه طرفین نمیتونن در مورد اون به قرارداد برسن. ولی یه اختلاف دیگه ای که اون قراردادهای قبل از ازدواج با قراردادهای دوران ازدواج و بعد از پروسه طلاق وجود داره این هستش که در قراردادهای قبل از ازدواج طرفین میتونن به صلح برسن و یا به توافق برسن که اسپاز و سپورت و یا همون آلمانی و به عبارت فارسی نفقه رو ویف بکنن، ازش صرف نظر بکنن. پس در قراردادهای قبل از ازدواج شما میتونین آلمانی رو ویف بکنین، بگین که ما از همدیگه به هیچ عنوان در آینده اگر طلاقی میگیریم هیچ گونه آلمانی به همدیگه تعلق نخواهد پیدا کرد. پس در نتیجه ما دیگه از حالا داریم میگیم که اگر یک سال حتی 50 سال هم با همدیگه زندگی بکنیم به هیچ عنوان آلمانی نمیگیریم. ولی در قراردادهای دوران ازدواج و بعد از اینکه پروسه طلاق به وجود اومده باشه اشخاص نمیتونن آلمانی رو، نمیتوانن، تکرار میکنم، آلمانی رو ویو بکنن. چرا؟ چون در قراردادهای قبل از ازدواج چون هنوز ازدواجی صورت نگرفته حق نفقه هم به وجود نیومده. حق با امتیاز فرق میکنه دوستان. در قانون درایورز لایسنس و یا گواهی نامه امتیازه. یعنی چی؟ یعنی حق نیست. دی ام وی میتونه اون ازتون پس بگیره. گرین کارت امتیازه، حق نیست. اینو دولت میتونه ازتون پس بگیره، دولت فدرال. ولی سیتیزنشیپ حقه، دیگه نمیتونه ازتون پس بگیره. اون یه چیزیه که دیگه به وجود اومده. در موقع ازدواج هم آلمانی و یا نفقه به صورت حق در میاد. دیگه اون حقی هستش که شما نمیتونین از طرف مقابل بخواید و اون طرف مقابل هم نمیتونه ازش صرف نظر بکنه. ولی در قراردادهای قبل از ازدواج این کارو میتونیم بکنیم. حالا در دوران اون پست آپشن اگریمنت، یعنی اگر طلاقی صورت گرفته باشه و یا طلاقی در دادگاه اقامه شده باشه، اون موقع باز دوباره شما میتونین از آلمانی چیکار بکنین، صرف نظر بکنین. پس در دوران ازدواج به هیچ عنوان از آلمانی و چایلد سپورت نمیتونین صرف نظر بکنین، ولی در پرینوپچر اگریمنت، یعنی قراردادهای قبل از ازدواج و بعد از طلاق، شما حق و یا این فرصت رو دارین که از آلمانی بخواید صرف نظر بکنین در قبال چیزهای دیگه ای که میگیرین. حالا مهمترین مسئله این هستش که این نوع قراردادها استاندارد نیست عزیزان. فکر نکنین که یک قرارداد نوشته شده فقط اسمها میتونه عوض بشه. نه، در دفتر ما وقتی که پرینوپچر اگریمنت میخوایم آماده بکنیم برای عزیزان که تعداد خیلی کثیری از اونها رو انجام دادیم، بستگی به موقعیت مالی و اجتماعی طرفین داره. فقط در رابطه با اموال قبل از ازدواج نمیایم بگیم که این خونه رو داشته، این شاپینگ سنتر رو داشته، این بیزینس رو داشته، پس اینا مال خودشه، بعد از این دیگه موردی نداره. ولی چه در مورد درآمد چه اتفاقی میفته؟ اگر در دوران ازدواج بیزینس دیگه‌ای به وجود بیاد چه اتفاقی میفته؟ اون درآمدی که داره از همین بیزینس‌های حتی قبل از ازدواج به دست میاد و یا افورت و یا اون زحمتی که در رابطه با بیزینس‌های شخصی انجام میشه چه نوع تأثیراتی در اموال و یا دارایی‌های دوران ازدواج میتونه داشته باشه؟ همه اینا رو ما میتونیم پیش بینی بکنیم و قراردادهایی که ما بنویسیم بسیار قطور هستن. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که قراردادهای قبل از ازدواج رو میخوان بنویسن و یا داشته باشن، خب به تبع یک زندگی کردن، یک دورانی گذروندن و دارایی هایی دارن و میخوان که اونو محافظت بکنن که خدای نکرده موردی پیش نیاد. و آخرین مطلب رو میتونم بگم در رابطه با قراردادهای قبل از ازدواج شدم این هستش که میدونم این یه مسئله ترن آفه. یعنی چی؟ یعنی میتونه که طرف مقابل رو یه مقدار ناراحت بکنه که چرا داری این کارو میکنی. خب ما در این موارد هم میتونیم شرایط خاصی رو در نظر بگیریم، سانست کلاس که ما بهش میگیم، که بعد از مدت محدودی اگر اتفاقی نیفتاد و ما هم دیگر رو بیشتر شناختیم میتونیم اینو باطل فرض بکنیم و غیر و ذالک، که اینا هم دیگه بستگی به اون چارچوب کاری داره که وکیل شما میتونه این کارو انجام بده. آیین دادرسی در هر کدوم از این قراردادها، یعنی اینا چجوری نوشته بشه، چه نوع شرایط قانونی باید ازش پیروی بشه، یکی از مهمترین عناصری است که باید مد نظر قرار بگیره. چرا؟ چون هر قراردادی میتونه به چالش کشیده بشه. در نتیجه شما بهتره که یک وکیل در این مورد حتما داشته باشید.
بسیار بسیار ممنون از شما دوستان. صحبت های آقای دکتر فرهاد مجد رو شنیدید، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی و پرونده های مربوط به اختلافات بین زوج ها و عزیزانی که با هم دیگه زندگی میکنند و با خوبی و خوشی شروع میکنند زندگی و بعد دیگه خلاصه اونجوری که میخوان به سمت خوبی و خوشی پیش نمیره. آقای دکتر فربود مجد در سراسر کالیفرنیا میتونن از پرونده های شما دفاع بکنن، بسیار به شما راهنمایی کنن برای اینکه بتونید حق خودتون رو بگیرید و یا اینکه کاری نکنید، قدم اشتباهی بر ندارید که حق مسلمتون از دست و از کف بره. تلفن تماس با آقای دکتر فربود مجد 310-956-4600 310-956-4600 عضو 08 و 50-50-100 هم هستند و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. آی دکتر مجد عزیز بسیار ممنون از وقتتون.
من تشکر میکنم، روز روزگار همگی خوش.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
با سلام، دکتر بقراط بطلملو هستم، دارای تخصص ویژه در جراحی لیفت روده های قفایی و زیباسازی مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
درود. تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی‌های آمریکا برای شهروندان خود حساب‌های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی و با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت میکنم به دفتر ما 310-259-310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکس را به شما توصیه میکنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می‌گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می‌کند. رستوران‌های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کرده‌اند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس‌های جانبی را از رستوران‌های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888 65 65 65 7.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، مونتریال، جمعه 24 می 7-10 شب، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 25 می 10-1 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 25 می 3-6 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیو یونیورسیتی واقع در 1455 بولوار مزنف برگزار خواهند شد. تورنتو یک شنبه 26 می 10-1 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3-6 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست؟ دوشنبه 27 می 7-10 شب، موفقیت چیست و موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودیه هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مونتریال با شماره 450-518-3528 و در تورنتو با شماره 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در اوقاتی که حتی فرصت سرخوردن ندارین، برای نوشیدن صدف سپیشال بلک تی یا چای کیسه ی سیلان صدف وقت کم نمیارین.
بفرمایید، چای محبوبتون آماده است.
به به، دست شما درد نکنه. این همون چای خالص ایرانی پسنده که اسانس نداره.
چای کیسه ی سیلان صدف با طعم خالص و کیفیت مرغوبش خستگی رو از تن در میاره.
صدف سپیشال.